ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضور شما هموطنان گرامی و ارجمند سلام عرض می کنم، شبتان بخیر. بنده اسماعیلی به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از همراهیتون. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند علت وضع نامناسب منطقه فسادانگیزی امریکا و رفقای آن است. حضرت آیت الله خامنه ای امشب در دیدار شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه گفتند شرایط کنونی منطقه بیش از پیش نیازمند تقویت ارتباطات کشورهای منطقه و تأثیر نپذیرفتن از الغاءات بیگانگان است. ایشان خاطر نشان کردند جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده و آقای رئیس جمهور هم صراحتاً گفته است ایران آماده ی همکاری‌های نزدیکتر با کشورهای منطقه است. رهبر معظم انقلاب افزودند البته برخی ها به خصوص آنهایی که از سراسر دنیا به این منطقه آمده اند تمایل به گسترش همکاری های کشورهای منطقه ندارند، ولی این موضوع ربطی به آنها ندارد و کشورها و ملت های منطقه دیگر چنین تحکم ها و دخالت هایی را قبول نمی کنند. در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور نیز حضور داشت، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سخنانی با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی شرایط منطقه را دشوار خواند و گفت ما با صحبت‌های جناب عالی در خصوص لزوم افزایش همکاری‌های منطقه‌ای کاملاً موافقیم و معتقدیم باید گفتگوهای جامع میان کشورهای منطقه برگزار شود. حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای شهید سردار سلیمانی و جان باختگان حادثه هواپیمای مسافربری رحمت و غفران الهی آرزو کردند. ایشان در آغاز درس خارج فقه با عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار حادثه هواپیما از مسئولان حوزه علمیه قم خواستند برای جان باختگان این حادثه مراسم بزرگداشتی برگزار کنند. خبر دیگر این که دبیر شورای عالی امنیت ملی هر گونه قصدی برای کتمان دلایل سقوط هواپیمای اوکراینی را رد کرد. آقای شمخانی که عصر امروز در مجلس بزرگداشت دو تن از جان باختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی شرکت کرده بود، در جمع خبرنگاران فرایند طولانی شدن اعلام دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی را ضرورت بررسی همه عوامل از جمله اقدامات احتمالی دشمن عنوان کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت اثبات هر یک از عوامل تأثیرگذار بر شلیک موشک می توانست نحوه اطلاع رسانی و واکنش کشور به این رخداد را در شرایط کاملا متفاوتی قرار دهد. سردار سلامی فرمانده کل سپاه نیز در جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی اتفاقات اخیر با ابراز تأسف شدید از حادثه پیش آمده برای هواپیمای اوکراینی و بیان این که همه مسئولیت این حادثه تلخ را میپذیرم گفت
و در میان این قوغا گاهی خبرهای متفاوتی هم میرسید. مثلا به سامانه های ما خبر پرواز تعدادی کروز را داده بودند. این بچه های ما که کنار سامانه بودند همه خود را آماده کرده بودند برای انهدام یا موشک ها یا هواپیماهای دشمن، و چون موشک کروز به لحاظ سرعت اساساً او هم یک هواپیمای بدون سرنشین بزرگ است، خب این برادر ما چون در بالاترین حد آمادگی قرار داشت، خبر پرواز کروزها هم به ایشون داده شده بود و برای لحظاتی ارتباط او با SOC قطع شده بود که خبر انتفاع کروزها را بشنوه. با همون تصور وقتی که این هواپیما پرواز میکرد روی صفحه رادار او به یقین رسیده بود که این یک تهدید است.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه علیها السلام و استاندار قم نیز با حضور در منزل دکتر حمزه‌ای پدر 3 تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی با خانواده این عزیزان دیدار و گفتگو کردند. حجت الاسلام و المسلمین سعیدی دیشب نیز در دیدار با خانواده شهید محمد صالحه و زهرا حسنی سعدی پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی را به خانواده آنها ابلاغ کرد و از اختصاص 2 قطعه قبر در بارگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای دفن پیکر این 2 دانشجوی نخبه خبر داد.
هنوز مزه شیرین سیلی سپاه به شیطان بزرگ در عین الاسد زیر زبانمان بود که خبر شهادت 10 هموطن کاممان را تلختر از تلخ کرد. اما واکنش بعضی خانواده شهدای این حادثه متفاوت بود. وقتی حجت الاسلام و المسلمین سعیدی امام جمعه قم به خانه شهید حسنی سعدی رفت و مادر و عموی این شهید اینطور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت کردند.
ما کارشناس نیستیم، کارشناس نظامی نیستیم، تحلیلگر نظامی هم نیستیم. کار ما کار تحلیلگری این چیزا نیست. اما ما سپاه پاسداران و این نهاد میمون و مبارک رو وظیفه داریم که نگذاریم کوچکترین صدمه ببینه.
اجازه دخالت به احدی نمیدیم، حتی بعضی از داخلی ها که میخوان سوء استفاده بکنن. اما اصل نیروهای مسلح خدماتی که کردن برای این نظام هیچ وقت ما اینا رو نادیده نمیگیریم. امنیت کشور، امنیت مملکت، اینا همه به جای خود، اما این قضیه رو قطعا پیگیر هستیم و مسببینش باید محاکمه بشن.
در کنار همه تلخی‌هایی که گفتیم، ماهیگیران سیاسی هم این روزها آب را که گلالود دیدند وارد شدند تا ماهی خود را صید کنند.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. با وجود تلاش نهادهای مختلف برای امدادرسانی به هموطنان گرفتار در سیل سیستان و بلوچستان، پراکندگی و تعدد نقاط آب گرفته نیاز به اقدام سریع استانهای معین در یاری رسانی را مضاعف کرده است. در پی بارش‌های دیروز و امروز در سیستان و بلوچستان که به گفته سازمان هواشناسی با حجم بارش‌های 1 سال برابری می‌کند، نقاط مختلف استان گرفتار سیلاب شده است. پیکر آیت‌الله سید هاشم رسولی محلاتی، نخستین رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور، امروز در قم تشییع و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. مرحوم آیت الله رسولی محلاتی، مورخ و پژوهشگر برجسته تاریخ اسلام، از همراهان نهضت انقلاب اسلامی، سالهای طولانی در دفتر امام خمینی رحمت الله علیه و بعد از ارتحال ایشان در دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی مشغول فعالیت بود. جمعی از دانشجویان و طلاب عصر امروز مقابل سفارت انگلیس تجمع کردند. تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی از جمله سفیر آشوبگر اخراج باید گردد، در حالی که تصاویری از شهید حاج قاسم سلیمانی در دست داشتند، از اقدام سپاه در حمله موشکی به پایگاه امریکایی ها در عراق قدردانی کردند. تعدادی از آثار اهدایی شهید حاج قاسم سلیمانی به موزه حرم رضوی رونمایی می شود. معاون موزه های آستان قدس رضوی گفت در مراسم رونمایی از این آثار که 3 شنبه در حرم مطهر برگزار خواهد شد، پایگاه مطالعاتی موضوعی با عنوان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز رونمایی می شود. نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی به فرمانداری‌ها اعلام شد. سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر درباره فرایند رسیدگی به شکایات و اعتراض احتمالی داوطلبان تایید صلاحیت نشده گفت طبق قانون نظارت 1 مرحله دیگر در بررسی صلاحیت‌ها باقی مانده است. مهلت ارسال اثر به جشنواره مردمی محصولات حجاب تا پایان بهمن تمدید شد. این رویداد فرهنگی از 8 تا 16 اسفند به منظور شناسایی، جبهه‌سازی و هم‌افزایی طراحان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات حجاب اسلامی برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت hijabpro.ir مراجعه کنند. هنگام نیم شب اشاره امشب به افق قم ساعت 23:31، اذان صبح فردا ساعت 5:46 و هنگام طلوع آفتاب فردا به افق قم ساعت 7:14 خواهد بود. سپاسگزاریم از همراهی شما. خدا نگهدارتون.
برنامه های ستاد رو الان صحبت می‌کنید، تو خبر می‌تونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. سانحه هوایی خطوط هوایی اوکراین در صبح چهارشنبه، اگرچه به هر حال زائقه ملت بزرگ و عزیز ما رو تلخ کرد، ولی تلخ‌تر از اون شیطنت‌هایی است که استکبار جهانی و عوامل داخلی اون در واقع مترصد هستند تا شیرینی پیروزی و انتقام جانانه ملت از ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو از شیطان بزرگ امریکا در حملات موفقیت‌آمیز به پایگاه عین‌الاسد تحق کنند. خب ما دیشب برخی از ابعاد این حادثه رو با دکتر سید افقایی بررسی کردیم. خب امروز هم مجلس جلسه غیرعلنی داشت. سردار سلامی فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور داشتند و مأموریتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس محول شد برای بررسی این حادثه و همینطور در ظاهرا در کمیسیون عمران مجلس همین بس بررسی شده. امروز این توفیق داریم امشب تا با جناب دکتر سامر مسلمین، آقای مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفتگو کنیم. آقای زنوری سلام، شبتون بخیر.
نوای امیدنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب ولی و شنوندگان عزیز رادیو معارف و در خدمتتون هستم با عرض تسلیت شهادت پر افتخار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که مصادف شده با ایام حزن و غم اهل بیت، ایام شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها، و همچنین عرض تسلیت دارم برای جان باختن تعدادی از عزیزان هموطنمون در کرمان در مراسم تشییع جنازه قهرمانان ملی کشورمون، و تسلیت مهمتر شهادت تعدادی از هموطنان عزیزمون به اضافه بعضی از مسافرین کشورهای دیگه در جان باختن بعضی از مسافرین کشورهای دیگر در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی. در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه هست.
متشکرم. آقای زنوری اگر ممکنه یه خلاصه از جلسه قدرنی، حالا اون تا اونجایی که میشه صحبت کرد رو، به هر حال جلسه قدرنی بناست که منتشر نشه، ولی خب صحبت‌های سردار سلامی هم منتشر شد، اگر حضرتایی صلاح میدونید گزارشی محبت کنید برای شنوندگان ما بیان بفرمایید تا هم بقیه سوال از محضرتون بپرسم.
بله، سردار سلامی یک گزارشی از به هر حال به صورت کلی از علل به وجود آمدن این حادثه و علت شلیک سامانه پدافند هوایی به سمت این هواپیما صحبت ایشون اقناعی بود. ابتدا که ایشون اومدن، خب نمایندگان مجلس گارد داشتن نسبت به این موضوع و موضع داشتن، حالت هجومی داشتن که چرا چنین اتفاقی افتاده، ولی وقتی سردار سلامی وضعیت رو تشریح کردن صحبت‌هایشون بسیار مؤثر، اقناعی و تأثیرگذار بود، به شکلی که کاملا حالت اقناع در چهره نمایندگان مشاهده می‌شد و در طرز برخوردشون در پایان جلسه. احتمالاً این فرمایشات سردار سلامی فرمانده محترم کل سپاه به صورت کامل از شبکه‌های سیما هم پخش بشه، چون مطالبی که ایشون بیان کردن مطالب محرمانه‌ای نبود.
حالا پخش شده آقای زنوری، هم شبکه خبر پخش کرد، هم مکتوبش هم در خبرگزاری صدا و سیما اومده. آقای
بسیار عالی، پس من اطلاع، ولی تصمیم به این بود که پخش بشه.
بله آیزون نوری، حالا به هر حال شیطنت هایی داره میشه، حالا حضرت هایی چون رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم هستید که به هر حال دست هایی در کاری که خدمات 40 ساله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در واقع برآمده از متن ملت هست و ملت از ما حافظهشون کاملا یاری میکنه که طی سالهای گذشته چه خدماتی رو سپاه به این کشور و انقلاب انجام داده. امنیت و آرامش امروز جامعه اسلامی ما در واقع مرهون خدمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همینطور ارتش و نیروهای مسلح هست. چه تصمیمی در این جلسه که گرفته شد برای در واقع خونساسازی این توطئه ها؟
بله، ما امروز جلسه ای در کمیسیون داشتیم با حضور بعضی از مسئولین از ستاد کل، از سازمان هواپیمایی کشوری، جناب آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و بعضی از مسئولین زیرفت از دستگاه مختلف. امروز یه بررسی اجمالی روی موضوع گرفته شد تا چند روز دیگه بررسی های عمیق موشکافانه و همه جانبه تیم بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح و اون کمیته بررسی کننده حادثه با بازخوانی و بازبینی همه اتفاقات ریز و درشت قبل این وقوع و بعد از حادثه، و ما در هفته آینده هم یک جلسه مفصلتر و تخصصی تری رو با نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، همچنین هواپیمایی کشوری، سازمان پدافند هوایی و وزارت اطلاعات و دستگاه‌های دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ما در کمیسیون امنیت ملی خواهیم داشت که خیلی ریزتر و دقیقتر به موضوع پرداخته خواهد شد.
بله.
و اما اون چه که اشاره کنم به فرمایشات حضرت عالی اینجا مناسبه.
بله.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بعد و تولد انقلاب از متن مردم برخواسته.
بله.
دولتی نیست که مردم امروز بیارن و ببرنش، وزارت خونه‌ای نیست که بگیم حالا بعد عمل کرد یا بجاش میکنن یا اتفاق خاصی میفته. سپاه پاسداران ما انتخاب شغل نکردن، اداری نیستن، بلکه یک سازمان کاملا انقلابی، جهادی، ارزشی و با انگیزه های ایثار و فداکاری وارد عرصه دفاع از انقلاب و دستاوردهای انقلاب شدن.
درست.
در قانون اساسی هم حفظ انقلاب و دستاوردهای انقلاب به عهده سپاه افتاده. هر جا هم که دستاوردها به خطر افتاده، سپاه واقعا سنگ زیرین آسیاب بوده و پاسداران ما از همه جان و زندگیشون برای حفظ انقلاب گذاشتن. از درگیری با گروهک‌های ضد انقلاب از ابتدای انقلاب تا به امروز، ترورها، تخریبها، انفجارها، تا درگیری با گروه‌های تجزیه طلب در اکناف و اطراف کشور و مرزها مثل کردستان و آذربایجان غربی و جنوب و جنوب شرق و شمال شرق کشور.
بله.
درگیری با اشرار، مقابله با قاچاق و مواد مخدر، درگیری با هواپیما رباها. ما یادمون نرفت اون اوایل انقلاب که هواپیماهای ما رو میرو بودن.
بله.
از زمانی که این مأموریت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده شد، تمام پروازهای ما امن، آسمان کشور امن بوده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 41 سال که آسمان کشور رو امن نگه داشته با جان نثاری و فداکاری، 8 سال دفاع مقدس با همه
مسائلی که داشته، خب نقش آفرینی سپاه در کنار بسیج و سایر نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی مثال زدنی است و طبیعتاً با وضعیت جنگی امروز هم که پیش آمده، خب دشمنان ما به هر حال از این وضعیت که ما تونستیم 8 تریلیون دلار سرمایه گذاری آمریکا رو در منطقه که بتونه منطقه رو تصاحب کنه، خاورمیانه جدید رو درست کنه با محوریت رژیم صهیونیستی و حزب جمهوری اسلامی، اینها با جدیت و محوریت سپاه و تلاش سردار حاج قاسم سلیمانی و مدافعان حرم حاصل شده.
بله.
امروز طبیعی است که دشمنان ما به دنبال بی اثر کردن این پیروزی هایی است که به برکت فداکاری های پاسداران ما و سپاه خلق شده. خب حالا دشمن شهید حاج قاسم سلیمانی رو ناجوان مردانه و همرزمانش رو به شهادت رسوند، جمهوری اسلامی سیلی اول رو به گوش نظام سلطه و رئیس جمهور آمریکا نواخت و پایگاه آمریکایی‌ها رو در عراق هدف قرار داد. اون زمانی که خب شب چهارشنبه این شلیک ها به پایگاه آمریکا اتفاق افتاد، پیش بینی میشد که آمریکایی‌ها از جاهای مختلف پاسخ بدن، چون اعلام کرده بود که 52 نقطه رو هدف قرار میده. یکی از نقاط مهم همون بیدگنه هست که محل شهادت شهید تهرانی مقدم بود.
درست.
که تست موشکی رو اونجا انجام داد و به شهادت رسید.
درست.
این نقطه برای آمریکایی‌ها خیلی مهمه و اونجا یک روز قبل از این موضوع پداسامانه پدافندی مستقر شد. خب این هواپیما در حقیقت یک گردشی خارج از مسیر اصلی خودش به سمت چپ داشت و در حال کاهش ارتفاع.
درست.
اپراتوری که اونجا بوده چون امکان هماهنگی نداشته، بین دو تا ریسک قرار گرفته.
درسته.
که هر کدومش رو انجام میداد ممکن بود فاجعه‌ای به دنبال داشته باشه. هدف برای شناسایی نشده. اگه به هدف شلیک نکنه ممکنی هدف انتحاری باشه با توجه به انحراف مسیر و کاهش ارتفاع. اگر شلیک کنه خب ممکنه ای وقت هدف غیر نظامی باشه. لذا 10 ثانیه اپراتور فرصت داشته و این شلیک رو انجام میده. خب این هم برای دفاع از منافع ملی و مردم بوده. اگر اپراتور میدونستی هواپیمای مسافربری است که این کار رو نمیکرد. ما شاهد بودیم فرمانده هوافضای سپاه که مقر تروریست‌ها رو در بوکمال بعد از حمله تروریستی داعش به مجلس زد، امروز این ضرب 60 رو با آمریکایی‌ها در عراق نشون دادن. سردار حاجی‌زاده
بله.
میگه من آرزو میکنم که من مرده بودم و این اتفاق نمی‌افتاد. سردار سلامی امروز در مجلس اعلام کردن که من آرزو داشتم داخل همون مسافرها باشم و میمردم و شاهد چنین وضعیتی نمی بودیم، چون سپاه تا امروز جانش کف دستش
بله.
بوده برای دفاع از مردم. و حالا این اتفاقی که افتاده غیر عمدی و خطایی بوده و چنین اتفاقاتی هم می افته. ما امروز می بینیم ترامپ میاد توییت های فارسی مکرر می زنه در دفاع از این آشوبگرایی که دیشب در دانشگاه ها آمدن شعار به نفع دشمن سر دادن و به شهید سلیمانی تعرض کردن. خب این ترامپ وارث اون نظام سلطه و تازه پیشینیانش که شرافت بر ترامپ
بله.
داشتن که ناو وینسنز هواپیمای مسافربری ما رو زد و بعد هم گفتن اشتباه کردیم.
اونم یه هواپیمایی که در بالاترین در واقع سطح پروازی بوده آقای نظرونی که اصلا
بله
کاملا مشخص
بود. بالای خلیج فارس هیچ هدفی رو هم تهدید نمی کرده. فرض کنم یه هواپیمای نظامی هم اصلا باشه. لذا اینجور نبوده که روی پایگاهی باشه نزدیک یک پایگاه. و بعدم وقتی این هواپیما رو زدن، با علم به این که هواپیمای مسافر بری رو زدن، به آقای جنرال راجرز مدال افتخار دادن که این کار رو کرده. حالا جای تعجبه که بعضی از نوکران نظام سلطه بیان علیه سرداران سپاه، علیه کلیت سپاه، علیه اساس نظام و ولایت فقیه و همه این شهدا و شهید سلیمانی بیان شعار بدن و پشتوانهشون ترامپ باشه و سفیر انگلیس بیاد از جمعشون فیلم برداری کنه. این وطن فروشی واقعا مثال زدنی است و باعث خجالت و شرمندگی. لذا طبیعتا شما سراغ ندارید که سازمانی مثل سپاه صداقت داشته باشه با مردم.
بله.
که بیاد اشتباهی اگر اتفاق افتاده، فرماندهان سپاه در سطوح مختلف از مردم با اون شفافیت و صراحت و صداقت عذرخواهی کنن. ما شاهد بودیم در این کشور ما خیلی اتفاقات افتاده. قطار ما در سمنان اون حادثه برش پیش اومد، اون تعداد از زوار امام رضا در اون حادثه جان باختن، ولی ما ندیدیم کسی استعفای بده، نه کسی عذرخواهی کنه. حتی وقتی وزیر مربوطه میاد تو مجلس و استیضاح میشود، با رأی نمایندگان تبرئه میشه و میره بیرون. و امروز سپاهی که به اشتباه چنین کاری رو انجام داده، به این شکل عذرخواهی میکند و مورد هجمه ناجوان مردانه قرار بدن. فقط این ابهام گاهی مطرح میکنن که خب چرا دیر اعلام شد؟
درست.
حوادث مشابه این چندین ماه در دنیا طول میکشه تا بررسی شه.
اگه نتیجه اعلام بشه.
بله بله. اگه تازه نتیجه اعلام بشه جناب آقای امامی، 4 گمانه وجود داشت.
بله.
گمانه اول این بود که واقعا نقص فنی داشته این هواپیما. هنوزم این منتفی نیست.
درسته.
بعیده که خلبان به اختیار به سمت چپ منحرف شده باشه و کاهش ارتفاع داده باشه.
آیزون دست کارخانه سازنده بوئینگ که امریکایی هم هست و امریکایی هم اولین بار این مسئله رو مطرح کردن، اینم به عنوان در واقع احتمال مطرح میتونه باشه.
سامانه بوئینگ، به ویژه این بوئینگ 437 که خب این نمونهش در اینجا سقوط کرد، موتور سمت راست یکیش در همین ایام در تل‌آویو آتیش میگیره و در دنیا 2 نمونه دیگرش هم سقوط کرده. خب این بوئینگ امروز گفته ها حاکی از این است که سامانه کنترل اینها در دست آمریکایی‌هاست و میتونن از که کارخونه سازنده و شرکت مربوطه هواپیما رو به صورت اتوپایلوت در بیارن و از کنترل خلبان فیزیکی خارج کنند. لذا این گمانه منتفی نیست که خرابکاری اتفاق افتاده باشه.
ما یک دقیقه فرصت داریم آقای زنوری، اسخای میکنم.
من 4 رو عرض کردم. گمانه اول این بود که نقص فنی باشه.
بله.
گمانه دوم خرابکاری، حالا یا خرابکاری داخلی است یا همین که شرکت مربوطه این کاری کرده باشه.
درست.
گمانه سوم اشتباه کادر پروازی باشه مثل خلبان و دیگران. گمانه چهارم هم اشتباه سیستم پدافندی باشه. لذا طبیعتا این مدت زمان نیاز بود که این گمانه ها بررسی بشه و بعد به مردم اعلام بشه. هیچ اختفایی از مردم در کار نبوده، بلکه طبع بررسی این موضوع اینقدر زمان میطلبید.
بله.
چون چیزی نیست که طرف بیاد بی حساب و کتاب کسی این رو بهده بگیره.
بسیار خوب، متشکرم از حضرت حجت الاسلام علیه السلام آیزون نوری
رئیس
کمیسیون امنیت استاد خارجی. متشکرم که با همراه بودید. ان شاءالله بازم فرصت کنیم باهاتون صحبت کنیم. آیزون متشکرم، خدا نگهدار.
در خدمتم. خدا
نگهدار. و متشکرم دوستان عزیز شنیدید که تا این لحظه گفتگو ما رو همراهی کردن. شب خوب آرامی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف، عزیزان همراه بخش دوم برنامه‌های این شبکه که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان اکبر طالبنیا تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاهبرگ هماهنگی پخش. با شما خداحافظی میکنیم و آرزو میکنیم که انشالله در ادامه امروز یک شنبه 22 دی ماه 16 جمادی الاولی سال